بسیارالی متشکرم از شما جناب آقای محسن جواهری با ویژه برنامه تکیه که قراره میزبان شما مخاطب های خوب رادیو نمایش باشند. آقای جواهری اگر اجازه بدید در اینجا با شما خداحافظی کنیم.
انشالله که موفق باشین و در اطلاع رسانی مستدام.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بسیار خب، به پایان این برنامه هم رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای با ایستگاه 107.5 بودید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
بله دوستان، این هم از برنامه ایستگاه 107.5 و اطلاعات و اخبار مربوط به برنامه‌های رادیو نمایش. اما در این لحظه از علاقمندان به کتاب و کتاب‌های گویا دعوت می‌کنم شنونده ی زورق خیال باشند.
زورق خیال رنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت چهارم.
تام منتظر ماند و این امید که آقای گرینلیف چیزی درباره پرینستون از او بپرسد، اما نپرسید. تام میتوانست درباره شیوه تدریس تاریخ در آنجا، مقررات محبته دانشگاه، حال و هوای مجالس آخر هفته، گرایشات سیاسی دانشجویان و خلاصه همه چیز آنجا نظر بدهد. تابستان سال گذشته با یکی از دانشجویان سال سوم پرینستون دوست صمیمی شده بود که یک ریز از پرینستون حرف می‌زد، طوری که بالاخره تام اطلاعات بیشتری از او بیرون کشید تا اگر زمانی لازم شد از آنها استفاده کند. تام به آقا و خانم گرینلیف گفته بود که عمه‌داتی‌اش در بوستون او را بزرگ کرد و وقتی 16 سالش شد او را به دنور برده و در واقع آنجا فقط تا سال آخر دبیرستان درس خوانده، اما جوانی به اسم دان میزل اتاقی در خانه عمه به آ در دنور اجاره کرده بود که به دانشگاه کلرادو می‌رفت. تام احساس می‌کرد خودش هم به همین دانشگاه رفته. های گرینلیف پرسید: شما به چه درسی بیشتر علاقه داشتین آقای ریپلی؟ تام گفت: هم به حسابداری علاقه داشتم، هم به انشای انگلیسی. و لبخند زد، چون میدانست جواب بیخاصیتی مثل این هیچ کس را به ادامه بحث ترغیب نمی کند. خانم گرینلیف و آلبوم عکس برگشت و تام کنار او که روی کاناپه نشسته بود و آلبوم را ورق می زد نشست. ریچارد در حالی که قدم اولش را بر می دارد، یک عکس رنگی تمام صفحه بدترکیب از ریچارد با لباس و ژست ملوانها و موی بلند و حلقه حلقه طلایی. آلبوم اصلا برایش جالب نبود، تا اینکه به عکسهای 16 سالگی و این حدود ریچارد رسیدند، با پاهای دراز، اندام باریک، شکنی در مو که تازه داشت شکل می گرفت. تا جایی که تام می دید بین 16 و 23 4 سالگی دیگر عکس ها تمام می شد، اصلا عوض نشده بود. برای تام عجیب بود که آن لبخند شاد و ساده دلانه هم چندان تغییری نکرده بود. تام بیان که بخواهد، احساس کرد ریچارد نباید خیلی باهوش باشد. یا اینکه دوست داشته عکسش را بگیرند و فکر میکرده اگر نیشش را تا بناگوش باز کند خیلی خوشگل میشود، که البته این هم چندان نشان هوش او نبود. خانم گرینلیف دسته عکس به دستش داد و گفت: هنوز نرسیدم اینا رو بچسبونم تو آلبوم، همشون مال اروپان. این عکس ها جالب تر بودند. دیکی در جایی شبیه کافه های پاریس، دیکی در ساحل. در چند تا از عکس ها هم اخم کرده بود. خانم گرینلیف عکسی را نشانش داد و گفت: اینم مونگی بلو. دیکی داشت قایقی پارویی را به ساحل می کشند. در پس زمینه عکس کوههای سنگی و نواری از خانه های کوچک سفید در امتداد ساحل پیدا بود. اینم اون دختر از تنها امریکایی دیگه که اونجا زندگی می کنه. آی گرینلیف در تکمیل حرف او گفت: مارج شروود. آن طرف اتاق نشسته بود، اما به جلو خم شده بود و با دقت مراسم نشان دادن عکس ها زیر نظرش بود. دختر در ساحل بود، سالم و صاف و ساده به نظر می رسید، با موهای کوتاه ژولیده. یک تیپ تکرار شونده آدم خوبه. عکس خوبی هم از ریچارد بود، با شلوار کوتاه بر لبه یک مهتابی نشسته بود، لبخند میزد، اما تا میدید که همان لبخند همیشگی نیست. ریچارد در عکس‌های اروپایش مطمئن‌تر به نظر می‌رسید. تا متوجه شد خانم گرینلیف به قالیچه جلوی پایش خیره مانده، لحظه ای را سر میز شام به یاد آورد که گفته بود: کاش اسم اروپا را هم نشنیده بودم. و آقای گرینلیف نگران به او نگاه کرده بود و بعد به تام لبخند زده بود، انگار این حرفا رو قبلا هم زده. حالا میدید که اشک در چشمش حلقه زده. آقای گرینلیف داشت بلند میشد تا به طرفش بیاید. تام با مهربانی گفت: خانم گرینلیف، مطمئن باشید هر کاری از دستم بر بیاد میکنم تا دیکی رو راضی کنم برگرده پیشتون. خدا حفظت کنه تام، خدا حفظت کنه. آقای گرینلیف بالای سرش خم شد و گفت: املی، فکر نمیکنی وقتش رسیده که بری بخوابی؟ تام هم با خانم گرینلیف بلند شد. خانم گرینلیف گفت: امیدوارم قبل از رفتن بیای دیدنمون تام. از وقتی ریچارد رفته دیر به دیر مهمون جوونی به این خونه میاد، دلم برای اونا، برای شلوغیشون تنگ شده. تام گفت: خیلی خوشحال میشم مجددا ببینم اتون خانم. آی گرینلیف همراهش از اتاق بیرون رفت. تام با دست‌های آویزان و سر برفراشته ایستاده بود. می‌توانست در آینه بزرگ روی دیوار خودش را ببیند. باز همان جوان راست قامت و با عزت نفس شده بود. آقای گرینلیف کاغذی را از جیبش بیرون کشید.
فهرست کشتی ها رو تهیه کردم، فکر میکنم همون راه معمول شربورگ از همه سریع تر باشه، از همه هم جالب تره. با قطار و کشتی میرید پاریس، بعد با قطار شب رو از روی آلپ میگذرید، بعد روم و بعد ناپل.
خوبه.
کم کم داشت برایش هیجان انگیز میشد. بعدش از ناپل با اتوبوس میرید به دهکده ریچارد. درباره شما براش مینویسم. نمیگم شما رو من فرستادم، اما میگم که اینجا با هم آشنا شدیم. ریچارد حتما توی خونش به شما جا میده، اما اگه به هر دلیلی این کار نکرد، تون ده هتل هم هست. به نظر من شما و ریچارد خیلی خوب با هم کنار میایید، اما قضایای مالی.
همون لبخند پدرانه به لبان آقای گرینلیف آمد.
قصد دارم $600 چک مسافرتی علاوه بر بلیت رفت و برگشت در اختیار شما بگذارم. به نظر شما کافیه؟ قاعدتاً $600 برای حدود 2 ماه کافیه، ولی اگه بازم احتیاج داشتین کافیه بهم تلگراف بزنید پسرم. از وجناتتون معلومه، از اون جوانایی نیستین که این ریک پول خرج کنن.
نه نه، به نظرم کافیه قربان، هرچند تجربه چنین سفری رو ندارم ولی حدس میزنم کافیه. بله، آیه گرینلیف لحظه به لحظه مهربانتر و شنگولتر میشد و تام لحظه به لحظه کم حرفتر و عبوستر. تام میخواست از آن آپارتمان خارج شود، با این همه هنوز دلش میخواست به اروپا برود و میخواست موافق میل آقای گرینلیف رفتار کند تا بتواند هرچه بیشتر از او امتیاز بگیرد. آن لحظاتی که روی کاناپه گذراند به مراتب عذاب‌آورتر از لحظات ملال شدیدی بود که شب پیش در کافه گریبانش را گرفته بود، چون حالا دیگر ملالش وارد مرحله دیگر نمی‌شد. تام چندین بار لیوان به دست از جا بلند شد، به طرف بخاری رفت، برگشت، در آینه نگاه کرد و آخرین بار وقتی در آینه نگاه کرد دید که گوشه‌های دهانش آویزان شده. آقای گرینلیف داشت با شعف تمام ماجراهای سفرش را به پاریس با ریچارد تعریف میکرد وقتی که ریچارد 10 سالش بود. اصلا و ابدا ماجرای جالبی هم نبود. تام فکر کرد اگر ظرف 10 روز آینده پلیس برایش دردسر درست کند، آقای گرینلیف حتما به او پناه میدهد. میتوانست با آقای گرینلیف بگوید که به عجله اجاره آپارتمانش را به دیگری واگذار کرده یا داستانهایی از این قبیل و همانجا پنهان شود. تام واقعا حال وحشتناکی داشت. چیزی نمانده بود واقعا حالش به هم بخورد. آقای گرینلیف، من اگه اجازه بدید دیگه باید برم.
الان علی تازه میخواستم یه چیزی نشونتون بدم. عیب نداره، میمونه برای یه وقت دیگه قبل از سفرتون.
تام میدانست که باید بپرسد چی میخواستی نشونم بدین و با حوصله بسیار صبر کند تا هرچه را میخواست نشانش بدهد، ولی نتوانست. های گرینلیف با خوشرویی تمام گفت
ضمناً میخوام کارخونرم حتما ببینید. کی دوباره میتونید بیاید اینجا؟ حتما وقت نهار باشه، چون فکر میکنم بد نباشه به ریچارد بگید که کارخونه این روزها چه وضعی داره. اصرار من برای وقت نهار بودن اینه که طول روز باشه تا در روشنایی کامل تمام گوشه کنار رو بهتون نشون بدم.
بله بله باشه، میتونم وقت نهارم بیام. میام حتما این کارو میکنم.
هر روزی خواستید تام زنگ بزنید، روی کارتم که به شما دادم شماره مستقیم هست. اگه نیم ساعت قبل خبر بدید میفرستم یکی با اتومبیل بیاد محل کار دنبالتون. وقت بازدید با هم یه چیزی هم میخوریم و بعد دوباره راننده براتون میگردونه.
تام گفت حتما بهتون زنگ میزنم. احساس میکرد اگر 1 دقیقه دیگر در راه روی کم نور بیستد قش میکند. اما آقای گرینلیف داشت دوباره نخودی میخندید. از او پرسید فلان کتاب هنری جیمز رو خوانده یا نه و تام گفت متاسفم قربان، من یکی رو دیگه نخوندم. آقای گرینلیف لبخند زنان گفت
خب حالا مهمم نیست.
بعد دست دادند. فشار دست آقای گرینلیف طولانی و خفقان‌آور و برای او غیر قابل تحمل بود و بعد تمام شد. اما تام با آسانسور که پایی می رفت دید که هنوز آن حالت دردمند و فشرده در چهرهش باقی مانده. خسته و مانده به سکنج آسانسور تکیه داد، هرچند می دانست به محض آنکه به همکف برسد پرواز کنان از آسانسور خارج خواهد شد و تا خود خانه 1 نفس خواهد دوید. هر روز که می‌گذشت حال و هوای شهر عجیب‌تر می‌شد. انگار نیویورک چیزیش را از دست داده بود، واقعی بودن یا اهمیتش را، و شهر فقط برای او نمایش می‌داد، نمایشی اولاسا با اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و آدم‌های شتابانش در پیاده‌روها. شعاع تلویزیونی در همه کافه‌های خیابان سومش، سردر سینماهایش که روز روشن هم چراغ‌هایشان روشن بود و هم همه هزاران بوق و هزاران صدای انسانی که بی هیچ هدفی حرف می‌زد. انگار وقتی کشتیش روز شنبه از اسکله دور شد تمام شهر نیویورک مثل دکور مقوایی صحنه بود که با 1 فوت فرو خواهد ریخت. یا شاید می‌ترسید. از آب نفرت داشت. تا به حال با کشتی به جایی نرفته بود مگر از نیویورک به نیورلان و بلکس. اما در آن وقت در کشتی حمل موز کار میکرد و بیشتر وقتها زیر عرشه بود و درست متوجه نبود که روی آب است. چند دفعه هم که روی عرشه آمد از دیدن آب اول وحشت کرد، بعد به حالت تعب افتاد، بعد هم دوان دوان به زیر عرشه رفت. آنجا برخلاف آنچه میگویند حالش بهتر شد. پدر و مادرش در بندر بوستون غرق شده بودند و تام همیشه فکر میکرد احتمالاً علت این حالتهایش غرق شدن پدر و مادرش در آب است، چون از وقتی یادش میامد از آب میترسید. هیچ وقت هم شنا یاد نگرفت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
لحظاتون به کام باشه همراهان عزیز. با هم شنیدیم زورق خیال رو، انشالله مورد توجه واقع شده باشه. اما در این لحظه که به ساعت 11:15 میرسیم، دعوت میکنم شنونده یه نمایش زندگی دوباره باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زندگی دوباره، نویسنده مریم امینی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: منا صفی، مجید حمزه، شمسی صادقی، مجید سهرابی، مهدی نمینی مقدم، نسرین صداقت‌زاده. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: نینا ایزدیار.
جلال، دکمه بالا برای نیستم خراب شده.
چه کار میخوای بکنی؟
یه ذره شیشه رو بده پایین.
تو این هوا؟
آره.
سرما میخوری ریحان خانم؟
هوا تو ماشین نیست، نفسم میگیره. آخیش، بعض وقتا فکر میکنم دارم خفه میشم.
به دکترت میگفتی اینجوری میشی؟
گفتم.
چی گفت؟
گفت چیزی نیست، طبیعیه.
این دکترام که همه چی رو میگن طبیعیه.
گفت بچه درشته، به خاطر همین به این فشار میاد.
قربونش برم من. حالا نگفت بچه کار کنی؟
چرا؟ گفت نباید زیاد بشینم، بیشتر باید دراز بکشم و استراحت کنم. از این حرفا دیگه.
چقدرم که تو رعایت میکنی.
میگم جلال، دکتر میگفت این ماه آخر باید خیلی مواظب باشم.
خب راست میگه دیگه، تو اصلا متوجه وضعیت خودت نیستی.
چی کار کنم؟ نمیتونم همش استراحت کنم، خب حوصله‌ام سر میره.
چاره‌ای نیست، باید تحمل کنی.
گفتنش راحته آقا جلال، تو خودت باشی میتونی.
مجبوری عزیز من، مثل که یادت رفته ما چقدر سخت بچه دار شدیم.
نه برای تو الان که چیزی نشده، همه چی خوبه.
این یه ماهه آخرم تحمل کن، استراحت کن که به خیر بگذره. خدا ریحانه، من بیشتر از این که نگران بچه باشم و نگران خودت.
خیلی خوب، ول کن این حرفا رو. یه ما دیگه پسرمون به دنیا میاد، هنوز براش اسمم انتخاب نکرد.
اسمش که مشخصه.
چی؟
حسین.
حسین جلال، میگم نسلمون رو چی کار کنیم؟ یادت که نرفته برای اومدن این بچه چه نظری کردی؟
مگه میشه که یادم بره؟
پس بجام.
حالا یه کاریش میکنم.
نمیدونم با اون پولی که میخوایم خرج کنیم چی کار میشه کرد.
جعفر آقا هست.
جعفر آقا دیگه کیه؟
همین پیرمردی که میاد ساختمون رو تمیز میکنه.
خب
من میگم اگه موافقی ها،
خب
اونو بفرستیم یه سفر کربلا.
فکر بدی نیست، ولی میدونی من دوست دارم یه کاری کنم که خیر و برکتش تا آخر عمر حسین تو زندگیش بمونه. میگم با حاج آقا میری مشورت کن، شاید یه راهی گذاش پیش پامون. ها
باشه
آقا جلال.
جونم
هر کاری میکنی فقط زودتر این نذر رو ادا کن، احساس میکنم یه بار سنگین رو دوشم.
خیلی خب، حالا عجله نکنم.
ما هنوز نمیدونیم میخوایم چی کار کنیم.
حالا تو نگران نباش، بالاخره یه راه حل پیدا میکنیم. نهایتش اینه که همین جعفر آقا رو میفرستیم بره سفر.
باشه خوبه.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر، الله اکبر. ای خدا، این پسر من آدم شده، سر به راه شده. یک کاری کن که این بچه بره سر یک کاری، از این در به دری نجات پیدا کنه. ای خدا.
چرا تو تاریکی نشستی مادر؟
همین جوری.
قبول باشه.
خدا قبول کنه مراد جان.
برای من دعا کردی؟
من جز تو کس دیگه ای رو ندارم که براش دعا کنم پسرم.
پس چرا دعات مستجاب نمیشه مادر؟
امروزم چوپان بیمزد بودی؟
آره.
صبر داشته باش پسرم، همیشه درست میشه.
آخه پس کی؟
صبر کن مراد، صبر.
هیچ کس به یه سابقه دار کار نمیده.
ناامید نباش پسرم، تو توبه کردی، برگشتی سمت خدا، مطمئن باش اونم کمکت میکنه.
خدا کنه اینطور باشه که تو میگی.
توکل کن به خدا، امید تو از اون قطع نکن، خودش کمکت میکنه، دست تو میگیره پس.
خسته شدم مامان، هر جا میرم قبل از اینکه بپرسن چی کار بلدی میپرسن میتونی سوء پیشینه بگیری. منم میگم سابقه دارم، نگاه ترخی به میکنن. اون موقع است که آب بیشم و میرم تو زمین.
دست از تلاش بر ندار پسرم، بالاخره یه نفرم پیدا میشه که به تو اعتماد کنه.
30 سالمه مادر، هیچی به هیچی، نه کاری نه زن و بچه، خودم زندگی خودم رو خراب کردم.
این حرفا چیه؟ شیطون رفته تو جلد.
راست میگم دیگه مامان،
اینا همش امتحان الهیه. خدا میخواد ببینه تو بنده توابش باقی میمونی یا خدای نکرده دوباره میری سمت خطا. پسرم اگه از این امتحان سر بلند بیرون بیای، خودش همه چی رو رو به راه میکنه.
خدا کنه همینطور باشه که تو میگی
مراد جان. پسرم
جانم،
سمت خطاهای گذشته نرو. من بهت قول میدم که همه چی درست میشه.
انشالله.
حالا پاشو، پاشو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، رو به خدا کن که آروم بگیر.
میخوام برم مسجد نماز بخونم.
مسجد؟ الان که نماز جماعت تموم شده.
عیب نداره، میخوام برم تو خونه خودش ازش کمک بخوام.
برو مادر. مراد.
بله
مادر، دستم به دامنت، یه وقت نری اون جایی که نباید.
مادر تو هم به من شک داری؟
نه نه مادر، نه این حرفو نزن. برو برو پسرم، تا تو برگردی منم شام آماده میکنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدارت. خدا کمکت کنه مادر.
قبول باشه آج آقا.
قبول حق باشه. خوبی آقا جلال؟ جدیدن کم پیدا شدی، نمیای مسجد؟
کم سعادتی آج آقا میری.
اختیار دارین.
والا همسرم بارداره، میمونم خونه که تنها نباشه.
به سلامتی، انشالله که سالم باشند و صالح. با من کاری داشتید؟
بله آج آقا، مثل همیشه براتون یه زحمتی داشتم.
اختیار دارین، گوشم با شماست.
راستش شما که میدونید ما چقدر دب و درمون کردیم تا خدا بهمون این بچه رو داد.
بله بله،
پارسال محرم من و خانمم نذر کردیم که اگه بچه داشته باشیم یه پولی در راه خیر توی این ماه خرج کنیم.
بسیار خوب، حالا چه کمکی از من برمیاد؟
حالا من و خانومم موندیم که با این مبلغی که در نظر گرفتیم چی کار کنیم. اینه که مزاحم شما شدم تا باهاتون هم فکری کنم و جقام.
خیلی هم خوب، به موقع آمدین. ما یک سال، یعنی از سال پیش تا حالا با یک سری آدم خیر داریم یک کاری انجام میدیم. اگه شما هم بخوای، خب میتونی پولتو توی این راه کمک کنی.
ببخشید حاج آقا، میشه بفرمایید چه کاری هست؟
یه تعداد زیادی خیرن، خیلی هاشون هم مثل تو نذر دارن، همه پولاشونو گذاشتن، قراره که یه کارگاه خیاطی بزرگ راه بندازن. قرار هم بر اینه که زندانی های تازه از بند رها شده توی این تولیدی کار کنن.
ولی پول من زیاد نیست حاج آقا.
قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.
جسارت آج آقا، ولی درسته که یه عده سابقه دار برن اونجا کار کنن؟
بله که درسته. سابقه داری که میره دنبال کار یعنی دست از خلاف برداشته. اگه بهش کار ندن، اگه جامعه قبولش نکنه، دوباره میشه همون آدم سابق و روز از نو و روزی از نو.
بله خب، فرمایش شما درسته.
همین الان اون گوشه رو نگاه کن. اون جوونو میبینی که داره نماز میخونه؟
بله بله.
5 ماه از زندون اومده بیرون، به حدی این آدم عوض شده که خدا میدونه.
صحیح.
ولی در به در دنبال کار و کار براش پیدا نمیشه. خیلی خوب، حالا اگه یک نفر به این بچه اعتماد کنه و بهش کار بده، زندگیش از این رو به اون رو میشه.
بنده خدا،
ان الله یحب التوابین، ولی ما آدم ها نعوذ بالله فکر میکنیم که از خدا هم بالاتریم.
خدا منو ببخشه.
نه منظورم با شما نبود، کلی عرض کردم. خب حالا چی کار میکنین؟ به این تولیدی کمک میکنین یا نه؟
بله، من همین الان چکو میدم خدمتتون.
نه 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 نه، فردا صبح بیا دفتر مسجد پولو بده و رسید بگیر.
شما حرفتون سنده باش آقا، کی از شما رسید خواست؟
نه بیا اونجا که توی دفتر دستکم ثبت بشه.
چشم، پس فعلا با اجازه.
خداوند پشت و پناهتون.
سلام آج آقا.
به سلام آقا مراد، خوبین؟
خیلی ممنون.
خانم والده خوبن؟
خوبن الحمدلله. شما خوبین؟
الحمدلله. خب چه خبر؟ کار پیدا کردین؟
نه آج آقا، همه تا میفهمن سابقه دارم رو ترش میکنم.